الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک دین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. ظاهر آیه که مشخصه که حضرت رب العالمین همه بشریت رو خطاب قرار داده است که جهت خودتون رو با اختیار و انتخاب خودتون به طرف اون وجه و حقیقتی از خودتون بندازید که خداوند سرشته است. فاقم وجهک. قسمت اولش پیشنهاد است، توصیه است، یعنی اختیار انسان مورد خطاب قرار گرفته است، اما بعد منتقل کرده است ما رو به جانمون که اون جانمون رو خدا سرشته است. یکی از عظمت‌های این آیه اینه که انسان را متوجه تکوینش میکنه و در راستای تکوین تشریعش رو بهش متذکر میشه. ببینین اول میگه فاقم وجهک للدین حنیفا، برخیزان برانگیزان جهتت را در جهت دین حنیف. این خطاب خطابست به وجه اختیاری انسان، مثل اینه که جناب عالی به بنده بگوی آقا پاشو این کتابو بده به من، یعنی شما جنبه اختیاری من رو خطاب قرار داده. این غیر این است که مثلا به من بگی که آقا قلبت رو شروع کن به زدن، به تپش. شما هیچوقت نمیتونی نه من بگی، برای اینکه این جنبه اختیار من نیست که با خطاب شما من بتونم درش وارد بشم. حالا پس اول آیه میگه فاقم وجهک للدین حنیفا، جهت خودتون رو بر اساس دین حنیف قرار بدین، که عرض کردم یعنی یه دین با نتیجه بدون افراط و تفریط. بعد اینجا عجیبه است که حالا میگه که چرا این وجهی که ما میگم جهت دین قرار بدین چه وجهی است؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، این همون جنبه ذاتی حقیقی شماست، جنبه تکوینی شماست، جنبه است که خدا بر اساس یه قواعد خاص شما رو تدوین کرده است و فطره، یعنی همون سرشتن. بعد اونا حالا دیگه به در واقع اون قسمت های بعدی آیه شرح زوایای موضوعه. موضوع همون دو قسمته است، خطاب به جنبه تشریعی برای ادامه حیات تشریعی بر اساس حقیقت تکوینی. خب عزیزان میدونن که این عالی ترین شکل حیات است دیگه. شما چطوری میایین مثلا میگون آقا من باید حواس این دانه را بشناسم تا شرایط رشد این دانه را بر اساس خواص و استعداداش فراهم کنم. چه موقع این دانه به عالی ترین شکل بروز میکنه؟ وقتی که ذاتش و استعداداش مشخص بشه. در واقع پس شما چه موقع این دانه را به نمایش حقیقی میگذارید؟ وقتی بتونید ذاتش رو و استعدادش رو بروز بدید. این آیه میخواه بگه آقا میخواییم از طریق دین شما بتوانی ذاتت رو بروز بدی. ذات بعد روشن میشه، ذات توحید است. میخواییم توحیدت رو پیدا کنی بروز بدی. بعد خب میگم اونا حاشیه است که بعد میفرماد خب این یه چیزی نیست که برای بعضی ها باشه که تو بگوی نکنه من اینجور که این آدم توحیدی میتونه باشه من نمیتونم باشم. یکی از خطراتی که برای آدم پیش میاد اینه که فکر میکنید استعداد توحیدیم در افراد متفاوته. خب میبینید که استعدادهای دیگه متفاوته، بعضی ها هوششون اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست. میگه این اصلا از اون جنس نیست، این از جنسی است که هیچ تفاوتی برای توحیدی شدن بین انسانها نیست. خیلی راه را عالی باز میکنه، چون این دیگه بنابراین هیچ توجیهی شما نمیتونید داشته باشید که بگو نکنه من چون نمیدونم شرایط برام فراهم نبوده است، نمیدونم محیط مساعد نبوده است، سوادم خیلی نیست، پس من نمیتونم در اون توحید ناب وارد بشم. میگه اصلا مربوط به این چیزا نیست، ما درت گذاشتیم که حالا فرمایشات علامه را عرض خواهم کرد، مال هم است. پس لا تبدیل لخلق الله یه مجده است عملا که کسی رو از این به اصلاح مهمانی محروم نکردن. بعد آخر سرم خوب میفرماد که این فقط خیلی حرف عجیبی است، ولی من فکر کنم چون موضوع روشن است ما روش نمونیم. یعنی شما این ذالک الدین القیم میخواه بگه که آدم ها بشینید تو زندگی رو نگاه کنین، تنها و تنها اون حرکات تلاش ها که مطابق این فطرت هست برای شما میمونه و بقیه تلاش ها و حرکات برای شما نمونه. عمرتون را دزدید و رفت و شما را دست خالی گذاشت. این آدم تو تجربه خیلی زود میفهمه. اصلا این که بعضی بزرگان میبینید خیلی جدی هم تو زندگیشون سر همه یه نکته هست که میبینید خب راستی حالا این همه تلاش کنه عقده سخت است بر کیسه توهی. مثل این است که من یه گره محکمی بزنم به یه کیسه خالی. اکثر قسمت هایی که ما داریم تو زندگیمون تلاش میکنیم بیش از حد معمولش عقده سخت است بر کیسه توی. خب عقده را بکشاده گیره منتهی. حالا میگیریم که تلاش کردی شیش ما طول کشی تا این گره را وا کردی، حالا که وا میکنی کیسه را چی توشه؟ خب دقت کردن ها کلی طرف تلاش میکنه مثلا این وسیله زندگیشو عوض میکنه. خب لنگه همونه مدل والا یعنی چی؟ مردم میگن این بهدره یعنی چی؟ تو بنابود رو این زمین در حدی که امکان حیات دینی برات فراهم باشه زمینی باشی، همینقدر باید زمینی باشی. چسبیدی به زمین که خب هزار چهره دارد این عجوزه، بیچارت میکنه. ذالک الدین القیم. شما برگردین به زندگی خودمون ببینید هر کدوممون چقدر بی خودی سر هیچی چه انرژیایی صرف کردی. خب یه بیدار باش هست که بگردیم اون گوهر وجود خودمون رو پیدا کنیم، این رو به پرورانیم که اون فطرت هست. پرورشش به چه شکل است؟ به اقیم وجه کل دین حنیفا. برانگیزانیم جهت خودمون را به سوی دین حنیف. چیه؟ همون اسلام است، همون اسلام است. بله آخر آیه هم عرض شد اون جلسه، میگه البته تلاش میخواد، درستش فطریه است، ولی فطری بدیهی نیست. یه اشتباه بزرگی که بعضی ها میکنن فکر میکنن فطری بدیهی است. نه، بدیهی رو همه میفهمن. آقا دویه به ازا ببخشید، مثلا جزء هر چیز از کلش کوچکتر، این بدیهی است. فطری یعنی این که در ذاتت هست، ولی باید حجابا رو پس بزنی تا پیداش کنی. حالا یه پاراگراف خیلی زیبایی از عرفا هست تو همین جزوه عرض خواهم کرد، میگه که فطری است ولی بدیهی نیست. پس ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم متوجه این فطرت ناب باطنیشون نیستن. چه کار باید بکنیم؟ باید رفع حجاب بکنیم. این تیکه که عرض میکنم و عنایت بفرمان، ببینین یه وقت شما میخوان چیزی به کسی بدید، این خیلی کاری سختی است، ولی یه وقت از میخوان چیزی که دارد رو براش روشن کنید، این خیلی آسونه. آسونس یعنی نتیجه میگیرید. پیامبرا اگر با این دید نمدن جلو، شما حساب کنید مردم تا اون فضای دنیایی حسی هیچی حالشون نیست از سخن پیامبرا. ولی چرا پیامبرا موفق میشن؟ چرا سخن دینی اینقدر عجیبه؟ من روزی که حضرت امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه رحلت کردند، واقعا یه چیز خوبی برای ما معلم ها روشن شد. چون عموماً امام در یه افق خیلی بالایی زندگی میکردن، نگاهشون خیلی بالا بود. بعد آدم میگه این نگاه بالا کجا، این مردم معمولی کجا؟ ولی چرا مردم میفهمیدن؟ خب به قول اون خبرنگارا گفت که در رحلت حضرت امام یک ملت گریه کرد. دیگه اونا که بودن میدیدن یه چیزی فوق‌العاده بود، کاری که به فقط اون محل به استاد دفن حضرت امام، تمام زاویه های گوشه این کشور گریه کردن. یه چیز عجیبی بود. خب چرا؟ برای اینکه امام اون سرمایه‌ای که همه انسان‌ها داشتند رو مورد خطاب قرار داد. برای همین هم هست میبینین کار آسون سختی است. سخت است برای اینکه سخن بسیار عمیق است، با لایه‌های عمیق انسان میخواد مراوده و مکالمه کنه. خب پس وجه سختیش اینه، آسونه برای اینکه مال خودشه، ما که نیومدیم از بیرون بهش بده. این مثالی که حالا میزنم چند بارم تکرار کردم، عموماًم در بحث انشاءالله زیاد جاش پیدا بشه تکرار خواهم کرد انشاءالله، این مثالش که ما اگه بخوایم نور خورشید بیاریم تو اتاق نمیتونیم، هرچی هم زور بذاریم نمیتونیم. اما اگه ببینیم نور خورشید خودش میاد، ما باید پرده رو بزنیم عقب، میتونیم. حالا شما تصور کنید که مثلا ندونید با پرده نور خورشید میاد تو، بعد این نور خورشید تو اتاقمون چطوری اومده، حالا ما بخوایم تو اتاقمون بیاریم چطور؟ آخه هر جا نور بخوایم بگیریم دمی دست نمیاد، گم نمیشه. عموم اینایی که میگن با تزکیه نمیتونیم زندگی کنیم، نمیشه تزکیه کرد، حرفای الهی تأثیر نمیذاره، فکر میکنن که باید به آدم ها حرفای الهی را داد، گم نمیشه. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. اما میشه. چرا میشه؟ برای اینکه اصلا ما کاری نمی کنیم. ما اون چه که انسانها دارند و در لایه های عمیق شخصیتشونه خطاب قرار میدیم. همه میشنوند. بدترین آدم ها میشنوند. چرا داره؟ تفاوت در اینه که متنبه و متذکر بیدار میشن یا نمیشن. عرض کردم شهید مطهری رحمت الله علیه همینا میگن این که خدا به پیامبرش میگه اذهب الی فرعون انه طغا، خب برای این که حضرت موسی علیه السلام متذکرن که فرعونم یه فطرتی دارد که میشه مورد خطاب قرار داد. میخوام از این خیلی استفاده کنم. یه بار یکی از این مشاورای محترم میگفتن که آقا یکی اومده است با من مشاوره و خیلی آدم پرگناهیه، حالا هم اومده است مشاوره، اما نمیخواد که از گناهش دست برداره، نگران است که زمینه گناهش دارد از بین میرد و ناراحت است. حالا چی کار کنم؟ گفتم که بهش بگو که کارت حرام است. گفت اصلا حرام و حلال سرش نمیشه. گفتم باشه، شما به راحتی آرامی هی همین تکرار کن، هر چی اون میگه جناب مشاور به من بگو چه کار کنم که حالا که این گناه دارد از دستم میره بحرانی نشم. اون اومده بود پیش این مشاوره که آقا من روانن 10 سال 5 سال دارم گناه میکنم، حالا این گناه دارد از دستم میره چیکار کنم؟ من بهش میگفتم، اول این شما متوجه نبود که چرا من اینقدر گفتم باشه شما هی با زاویه‌های مختلف بگو حرام است جانم، آتش است، بدبخت میشه، ابدیت. چرا بنده رو این تاکید میکردم؟ هیچ راه دیگه نیست. ما نمیگم که حتما این موفق میشه، ولی اگر راه موفقیت هست تو این راه است. اون دیگه هنر اون است که با چه زبانی بگه مشاوره، زبانش مال اون، اصولش رو دین بهت میده، زبانش دیگه تو بلد باید باشی که زاویه‌ای ببندی که این بتونه با تو هم سخن بشه. این همینه که درسته که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثری مردم نمیدونند، اما نگفت ندارن، گفت نمیدونن. این چه نوع ندانستنی؟ غفلت از خود است. راهش چیه؟ عین همین آقا، آفتاب پشت شیشه ها و پنجره ها هست، باید پرده رو بزنی آقا. بنابراین شما گاهی این سوالا که دیدم میکنم، مثلا طرف سوال کرده بود همین اخیرا من جواب دادم، یعنی خلاصه نشد من 11 سال هر گناهی که شما بگوید رو انجام دادم و حالا مثلا 1 سال متنبه شدم و به حمدالله متذکر شدم. بعد حرفش هم درست میگفت، الان مشکلم اینه که گاهی دوباره رجوع به گناه ها در قلبم میاد، در خیالم میاد. این طبیعی قضیه هست. خب ببینید این آدم چطور میشه بعد از 10 یا 11 سال بیدار میشه؟ خب برای اینکه یه وجهی داره که این وجه رو نمیتونه به کلی سرکوبش کنه، نمیتونه سرکوبش کنه. اگه میتونه سرکوبش کنه هیچ وقت گناه کردن اذیتش نمیکنه. برای همینم تو جهنم طرف خیلی اذیت میشه. چرا؟ چون اون میل به گناه، صورت‌های خیالی گناه رفته است، ولی آثار گناه بر اساس فطرت مونده است. یعنی حالا فطرت کاملا در صحنه است، این گناه ها نسبت به فطرت ارزیابی میشه. فوق‌العاده اذیت کننده است. این که می‌بینید برای جهنم یا خیلی جهنم بده، برای اینکه فطرت به نحوه بسیار زلال در صحنه است. مثلا شما حساب کنید علامه طباطبایی و حضرت امام رحمت الله علیه ما، اینا چه فطرت زلالی داشتن همین حالا. حالا در نظر بگیرید که اینا با همین فطرت زلال دور جون یک شیشه چی میگن عرق بخورند میشه؟ حالا ما خوردن چطور میشه؟ وای نمیشه که. یعنی این فطرت در اوج زیبایی به حق یهو این عرق خوردن وسط. حالا شما حساب کنید تمام جهنمی ها اینجوری که ما داریم فرض میکنیم واقع میشه، در اوج صفای فطرت آداره کثیف‌ترین گناه را انجام میده. این تضاد فوق‌العاده است. خب این آخر آیه به نظرم جای بحث بازم داره. حیف میدونم که من دلم میخواد تا هنوز ذهن آماده است فرمایشات علامه طباطبایی را خلاصه کردم. در صفحه 13 که جزوه شما باید باشه، بله، تحت عنوان معنی فطری بودن دین، این از عظمت‌های حضرت علامه طباطبایی است. میدونم یه خورده مشکله، ولی اگه واردش بشید و تمرین کنید، این کاری که در واقع نوری که علامه از قرآن گرفته است و دارد از این زاویه سخنش را میگه وارد اندیشه ما میشه. اینجور اندیشیدن خیلی بهتر از اندیشه فلسفی است. عرض کردم که مرحوم آقای محقق داماد از شاگردای خیلی خوبه، از میگم مرحوم نیستن زنده، آقای از اساتید خوب دانشگاه تهران، اون مرحوم محقق داماد کس دیگه، ایشون میفرمودن از شاگردای خوب علامه مطهری میفرمودن آخر عمریه مرحوم مطهری تمام زوایای اندیشش بر اساس فطرت تنظیم کرده بود و در واقع جمله ایشونه میفرمودن در واقع میشه گفت آقای مطهری دیگه این اواخر فیلسوف فطرت بود. این تمامش از علامه طباطبایی گرفته شده است و علامه طباطبایی هم از عمق قرآن اینا خوب در آورده است. در این صفحه 13 خلاصه هایی که من کردم رو با حوصله عنایت بفرمایید، جنبندیش تو ذهنتون داشته باشید. ایشون میفرماد که اگه نگاه کنی با یه دقتی برای هر نوع از موجودات از مورچه بگی تا فیل، برای هر موجودی ببینیم یه غایت تکوینی هست، یعنی حساب میکنه غایت یعنی هدفمندی، اما نه یه هدفمندی که خودش تنظیم کرده باشه، در ذاتش هست. شما میبینید غایت تکوینی هست. از دوره جنینی نگاه کنید، مثلا جنین گوسفند دقیق میبینید تمام سیستمش داره تنظیم میشه که یه گوسفند کامل بشه و نظام عالم را و بستر عالم را برای گوسفند شدن این در طبیعت خودش فراهم کردن و این جنین هم همینطور بدون یک لحظه انحراف همینطور خودش را جلو میبره تا به سوی گوسفند کامل شدن سیر کنه. هیچ هم نمیبینیم که یهو اتفاقا از وسط راه مثلا جنین گوسفند یهو به طرف جنین فیل شدن حرکت کنه یا به سوی فیل شدن. خب این مورد رو که خیلی راحت علم جدیدم بهتر اینا در اختیار ما گذاشته است. ما هم خودمون یادم از تو آزمایشگاه فیزیولوژی خیلی کیف میکردیم. شخصیت بزرگی هست رویر، یه کتابی داره به نام حیات و هدفداری، زحمت هم کشیده است، حیات و هدفداری همینا، زحمت کشیده است، میخواد بگه آقا این حیات یه حیات غایت‌گراست، هدف داره. علامه طباطبایی میفرمان که وقتی اینا نگاه کنیم در تمام عالم که جهتگیری هر موجودی تکوینن به سوی غایتی است، من دوباره تکوینن رو تأکید میکنم یعنی یک جهتی است که با انتخاب طرف همراه نیست، با ذات موجود همراه است به سوی غایته. بعد میفرمان که این جهتگیری به سوی اون هدف یه چیز ماورای خود اون پدیده است، یه چیزی ماوراست، یعنی یک شعور متعالی دارد این رو هدایت میکند به سوی اون، یعنی مجموعه ارگانیسمی این تحت یک هدایت عالیه فوق مادی داره سیر میکنه. به همین جهت میگه که خب ما اسم اینو میذاریم هدایت عامه الهیه. هدایت هست برای اینکه به سوی هدف و غایت هست، به سوی کامل شدن است، از همون جهت که این ناقص است، یعنی جنین گوسفند در گوسفندی ناقص است. خب میبینی به سوی گوسفندی کامل شدن حرکت میکنه، هدایت است. بعد این میگه منحصر به گوسفند که نیست، تمام از گیاه ها بگیرین تا حیوانات تا انسان، این هدایت هست، تکوینی هم هست، عامم هست، الهی هم هست، یعنی یک جهتگیری معنوی الهی تو این صحنه هست. وقتی اینا فهمیدیم ایشون میخوان بگه که اتفاقا خدا اومده میگه آدم ها بر همین اساس هدایت عامه الهیه نبوت جای خودش رو به شما نشون میده. اینجاش خیلی عنایت بفرما، ممکن است من تو مقدمات سریع رد شدم. خود بنده که یه زمانی مشغول المیزان بودم خیلی استفاده کردم، چون علامه طباطبایی تقریبا تو هر زاویه‌ای این نگاه رو مد نظر آدم میارن. اینه که اگه من اون روز که المیزان میخوندم این بحث رو میکردم حتما 5-6 جلسه تو همین قسمت مقدمه که حالا رد شدم میموندیم، چون حضور ذهنم خیلی بهتر بود و مثال‌های خیلی زیادی علامه میارن. خب عرض کردم امروز دنیا رو این قضیه کار کرده است و حرفای خوبی هم داره. اونچه که من دلم میخواد عزیزان ول نکنن، خب اگه این هست خب ول نکنن، دقت کنن. ببینین شما این هدایت عامه تکوینیه را تو خود ارگانیسم بدنتون، حالا ببینین قسمت تکوینی شد میخوام عرض کنم. ببینین قشنگ عجیبه، مثلا این دست بنده و جناب عالی در یه دوره همطور روش میکنه، مثلا سالی 10 سانت روش میکنه. خب اگه همینطور ادامه کنه حساب کنین 40 ساله ما باید دستمون چه قواش، ولی این هم چیزی نیست. هدایت هست. قدر فهدا، قدره یعنی چه؟ یعنی قدره دیگه، اندازه. هدایتش هدایت مدبرانه یا آگاهانه. پس بینید انه رابطه دست من با پای من، رابطه اندازه دست من و سینه من، اگه اینا یه مقداری کم و زیاد میشون تعادل من از دست میره. این روابطی که هست و داشته باشین. خب حالا همین قاعده که بناست، ببخشید، همین قاعده که در سر تا سر عالم یک همچنین حرکت و هدایتی به سوی غایتی هست، طبق همین قاعده در مورد انسان مختار پیاده شده است. خب حالا در مورد انسان مختار میگه همونطور که برای موجودات دیگه این هدایت هست، برای تو هم هست، فقط چون تو مختاری با دستورات بکن و نکن همون هدایت رو درت محقق میکنه. رمز و رموز فرمایش آقا اینجاست، به این خوبی که علامه میگن من جای دیگه نیدم. خوب دوباره دقت کنین، میگن آقا در همون حیطه‌ای که شما میبینین این به اصطلاح جوجه اینقدر قشنگ هنوز از دهانه نیامده بیرون، برنامه انگار بهش دادن کدوم دونه را جمع کنه، کدوم ها بخوره که سیر بشه، کدوم سنگ ها جمع کنه که تو سنگ دونش بعد اون ارزنه با غذاهای دیگه را حذف کنه. این میفرما اینا که دیگه داری، میفرما در همین راستا که مطابق ذات این جوجه یک هدایتی میشه تا گزینش‌هاش مطابق سعادت و غایت و کمالش باشه، در همین راستا یه دینی آوردن که در حیطه انتخاب انسان مختار بکن نکنهایی وارد بشه که این بکن نکنها بر اساس اون سرشدش اون رو به سعادت و غایت مطلوبش برسونه. خب برگردیم دوباره موضوع را یه خود از وسطش بگیم. انسان میدونین که فرقش با گوسفند و جوجه با این موجودات اینه که دو وجهیه. یه وجهش وجه تکوینی است که هیچ اختیار و انتخابی درش نیست، مثل بقیه موجودات روش میکنه. شما دیدین هم تو بدن شما، میل‌های شما، کشش های شما، یه بچه خب همطور یه دوره جنینی، همین حالا بدن ما یه قسمتش هیچ در حیطه اختیار ما نیست برنامه ریزیش. فرق انسان با بقیه موجودات اینه که انسان یه وجهی داره که این وجهش رو باید بر اساس انتخاباش کامل کنه. خب میگه میشه خدا اون وجه رو که تکوینیست و با برنامه انسان را جلو میبره تا به غایت برسه جواب بده، این ورا جواب نده؟ میگه نه، نشون میدیم که یک هدایت عامه الهیه در صحنه است، از اون زاویه هم که چون رب العالمین است تمام جهتگیری ها را کمک میکنه تا به نهایت و غایت و سعادت برسه. میگه خب پس این وجهش هم این آیه که ما داریم بحث میکنیم همینه میخواه بگه. میگه آدم ها حالا که شما رسیدید به این که با فطرتها هدایتها انجام میگیره، این مرغ، این جوجه فطرتش چیه؟ سرشدی که به سوی مرغ کامل برسه. خب میگه بر همین اساس ما
که فطرت تو را سرشدیم، یه باید و نبایدی باید به تو بدیم چون تو موجود مختاری. این شریعت، این باید و نبایدها و بکن و نکنها و فعلها و ترک فعلهاییست که تو را به اون سرشد عالیه و سعادت عالیه میرسونه. پس این آیه جاش روشن شد از این جهت. حالا با حوصله میریم جلو تا ببینیم چی میشه. اگه عنایت بفرمایید در پاراگراف آخر صفحه 15 یه جزوتون عرفا هم کمک کردن برای اینکه این خوب روشن بشه. عرفا این جمله مال عرفاست، میفرمان فطرت اولیه فیض اقدس الهیست. میدونیم که حالا اونا یه فیض اقدس دارن یه فیض مقدس. فیض اقدس یعنی این که تماما بدون واسطه موجود متوجه خداست، بدون واسطه خدا در منظرش است، یعنی اقدس است از هر گونه واسطه و حجابی. مقدس پایین تر است، اقدس خیلی بالاست دیگه، بالاتر نمیشه. میگه خب فطرت شما یعنی همین، اون وجهی از شما که تماما بدون حجاب در رابطه با خداست. میگه خب حالا اگه کسی در این موتن خودشا بود چطوری میبره؟ با همین، با این که از به اصطلاح طبع و طبیعتش فاصله بگیره، نظر به اون حقیقتش بکنه، متوجه شریعت بشه، شریعت این را در اون حقیقت خودش وارد میکنه. حالا اگه وارد شد، در واقع بهتره بگم حالا که واردست به کمک شریعت خارج نشد، که میگن بچه در تکلیفش سریعا دستورات شرع و عمل کنه، چون در قبل از تکلیف در فطرته. ببین دیدین آنی که میاد به بلوغ برسه طبع میاد جلو، طبع شهوت بچه مثلا زیاد میشه. میگه قبل از این که طبع بیاد جلو شریعت رو بهش بدین. شریعت چیه؟ تکلیف است برای بقا در فطرت. خب حالا پس اگه کسی در فطرت خودش باقی موند، در کجا باقی مونده است؟ در مقام نظر به حق بیواسطه. حالا اگه کسی در مقام نظر به حق بیواسطه موند چی؟ میبیند که پروردگارش تماما مقصد اینه، فقط این خدا را میخواد، این چی دیگر هم نمیخواد، و تمام نیازهاش را برای این که در بندگی خدا باقی بمونه و خود خدا برطرف کرده. در یه همچی شرایطی که انسان قرار بگیره، در بلوغ کامل قرار گرفته. عرفا می‌فرمان که فطرت اولیه فیض اقدس الهیست، یعنی همون مستقیمن از خدا صادر شده و عین ذات انسان از عجیبه، ذات انسان عین حضور در محضر حق است. اگر کسی بران باقی باشد از توحید منحرف نمی شود. ببینی؟ میگه اگر کسی بر این بر فطرت خودش باقی باشد یه حقیقت بیشتر نمی بینه، اونم خدا. بر توحید باقی است، یعنی حقیقت هستی را احد می بینه تا از حق محجوب نگردد. انحراف وقتی صورت می گیرد که انسان از فطرت به سوی طبع تغییر جهت دهد، طبعش یعنی میل های حیوانیش. خب برگردین به همین اول صفحه 16 جز بدون، روایت خیلی خوبی از حضرت صادق علیه السلام هست. حالا آروم آروم خود نور ولایت و روایت کمک میکنه. حضرت میفرماند که فطرت یعنی فطر الله الخلق علی توحید، یعنی بابا خدا جان انسانها را طوری آفریده است که فقط خدا را حق میدونن، یه یگانه میشناسن به نام خدا. فطر الله، خدا سرشته است خلق را بر توحید، یعنی جان انسانها مهر نظر به حق دارد. هیچ چیزی را جان انسانها حق نمیدونه الا حقا. برای همین هم اگه بتونیم ما به جان انسان ها حق ارائه کنیم، میگه حقه. اگه باطل ارائه کنیم به جان انسان ها، میفهمه باطله. ببینید مشکل انسان ها این است که فطرتشون رو ضعیف میکنن، طبعشون رو میارن وسط، نفس اماره در طبع حکومت میکنه، اینجاست که دیگه نمیفهمند حق چیه. دوباره برگردید، خواستین جامعه اسلامی در انتخابات بعدی عالی تر انتخاب کنه، فریب نتونن بهش بدن، امید فریب دادن نداشت بشن، هیچ راه دیگه نیست. ما باید انسانها را طوری تربیت کنیم که به جای این که هی هوسشون را جواب بدی، هوسشون را جواب بدین، در منظرشون حق گم میشه. وقتی هم حق گم شد، نظام های باطل امیدوار میشن که بتونن اینا را اقفال کنن. چه موقعی جوانای ما حقا میشناسن؟ وقتی فطرتشون را بیاریم وسن. امیدوار باشیم بر اساس برنامه اروپا و آمریکا نخواهیم نظام آموزشیمون را تنظیم کنیم. ما هر چه ضربه خوردیم و بازم میخوریم اینه که نظامای آموزشی ما بر اساس نگاه غربی که نگاه دور از وحی عالم قدس است تنظیم شده است. ما شانسی هنوز خلاصه سرپا نشدیم، بارونه نشدیم، شانسی واقعا. یعنی اگه چهار تا دانشجومونم مسلمون موندن، از مسجد و منبر و روزه مسلمون موندن، اگه به دانشگاه رجوع کنن، دانشگاه اصلا نگاه انسان را بر اساس این نگاهی که داره در حجاب میبره، دین حاشیه میره، دین به عنوان نظر به عالم قدس و عبادات برای حفظ این نظر به حاشیه میره. میفرمان حضرت که حالا که جان انسانها را برای این ساختن که حق شناس است، خب شما یه کاری کنید این زمینه به این بزرگی را نذارین از بین بره. سخت که نیست، اون بر والا سخت داره. شما چقدر برنامه میرزن که این جوانای ما را مشغول کنن، این انرژی که صرف میکنن که این جوانای ما را مشغول کنن، غافل کنن، به قهقه های غافلان گرفتار کنن، اگه یک صدم اینا خدا میدونه برنامه میریختن، اونچنان دلها برمیگشت به سوی نور. وقتی ما معلم ها تجربه کرده، ما اینا، من خودم هر وقت سر کلاس همون بر این تاکید کردیم، اون دیگه هنر معلمه است که از کجا شروع کنه. نمیشه دیگه از اول مثلا یه بسم الله بگید، یه آیه بخونه، همه بخواد از پنجره در رم. خودت که من نمیگم که دیگه اون فن معلمیست، ولی ما واقعا تجربه کردی، بارها و بارها تجربه شد. سخت‌ترین دانشجوها وقتی میمدن، گاهی اینقدر گارد داشتن که اصلا آدم میگفت من باور کن یه لحظه مایوس میشدم، ولی بعد میدیم درست همون کلاس که ما بیشتر مایوس میشدیم به ظاهر، آخر میدیم نه چقدر اینا خودشون برای خودشون انتخابای بزرگی را برنامه ریزی کردن. زادم باورش نیمد دانشجویی که اینقدر ما را اذیت کرد، کله گرفت، که ما گفتیم اصلا اینگاه دین نداره، یعنی چون در تضاد بود. باور کنید سالی بعدش دیدمش پزشکی هم میخونه. حالا پزشکی اونزم اول انقلاب هم خیلی موندش بالا بود به خود. بعد سال بعدش دیدم مدرس میگه آقا من موندم که بالاخره ول کنم برم حوزه یا ادامه بدم. اصلا خیلی ها ممکن بود بگن، ولی این که گفت اصلا من جا خوردم، این چی بود این بارد اینجا. میخوام عرض کنم سرمایه فوق العاده است، من دلم نخواد بحثا بل کنم، ولی عرض من اینه، این تأکید پایداری پافشاری نتیجهش فوق العاده است. خب حضرت صادق باز جمله ای دارن در همین متن جز کتاب، اینه حضرت میفرما دین حنیف همان ولایت است. یعنی در واقع خدا ما را دعوت میکنه به جانمون، که جانمون همون پذیرش حکم خداست. شما امتحان کنی ببینید در یه فضای سالم که هنوز لجباز کسی نشده است، بگوین آقا بندگی خدا را تو دوست نداری. عموما مردم بندگی را دوست دارن. از یه بحثی ما داریم به نام اطاعت ذاتی، اطاعت فطری. زمین هم ثابت میکنیم، میگم چون انسان ها ذاتن اطاعت دوست دارن، اگر که بهترین اطاعت بهشون ارائه بدی حتما میپذیرن، و چون نبوت توصیه به بهترین اطاعت هست حتما میپذیرن. ما پس مشکلمون کجاست؟ خوب تبیین نمیکنیم نبوت را که نبوت اظهار اطاعتی است که تو میطلبی. هیچ کس قصد تو این دنیا که نخواد یه دستور رو بپذیره اصلا نمیشه. هر انسان یه جوری زندگی کرده است که دستوراتی رو میخواد که بپذیره تا بره جلو. میدونه اینا، حالا بهش میگم اون دستوراتی که از ذات تو میخواد دستورات الهی است. پس حضرت میفرما، حالا اون این روایت هم میخونیم، اما حالا باب بحث باز بشه که من دلم میخواد اون تصور دقیق فطرت برامون روشن بشه، که اگه بحث میکنیم آقا برگشت به فطرت، برگشت به حقیقت انسان است و هیچ کس نیست که نخواد به حقیقت برگرده، این یعنی چی؟ این روایت مشهور حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله در همین صفحه 16 حضرت میفرمان کل مولود یولد و علی الفطره. رو اینش بمونیم، یعنی همه هر موجودی، هر انسانی که خلق میشه بر اساس فطرت. فطرت در فرهنگش داریم دیگه. یعنی چه؟ یعنی بر اساس توحید. یعنی چه؟ یعنی هر انسانی ذاتش توجه به حق است. یعنی چه؟ یعنی جز حق را هیچ چیزی را اصالت و حقیقت براش قائم نیست. بعد از ذر میفرمان محیطهایی رو پدر و مادر را فراهم میکنن که در این محیطها گرایش انسانها مختل میشه. حتی این حتاست، حتی یکون ابواه و یوحدانه و یونسرانه و یمجسانه، تا این که پدران پدر و مادرشون، حالا مثلا بگیم اینا را یهودی و نصرانی و مجوس میکنن. این همینجا باشه بعد بحث میکنیم که اینجا هم نه اینکه پدر و مادرشون نقش اصلی دارن، نه، پدر و مادران که این فطرت را که توحیدیست با توصیه ها گرایش طبع و شهوت را برش غلبه میدن، او وقت انسانها و هم اگر بخوان شهوت را بپذیرن حالا راحت ترن. چون ما بعدا بحث میکنیم که آخرش پدر و مادرها نقش اصلی را ندارند برای انحراف انسانها و محیط. خود انسانها باید بین فطرت و غریزه انتخاب کنند. حضرت امام صادق یه نکته ای دارن در این صفحه 16 که در واقع تبیین آیه سیاسه است. در آیه سیاسه همینجا اگه نگاه کنید یه بحثی رو خداوند مطرح میکنه که ما بعداً بحث میکنیم، ولی حالا اینجا شما داشته باشین. ببینین در آیه سیاسه هست چی؟ میفرماد که بشر اینجوری است که اذا مسن ناس ضرون، اگر که به مردم، صفحه 22، اگر به مردم یه ضرری برسه دعا ربهم منیبین، یه مرتبه میگن خدا کمک کن، منیبین، دوبه میزنن عاشقانه مثل یه عارف منیبین اگر. ثم اذا ازاقهم منه رحمه، بعد که خب در میانه یه رحمتی میرسه میرن دوباره کارش. صفحه 16 این نگاه کنید پاراگراف دوم، چون تصدیق به وجود خداوند فطریست، انسانها در گرفتاری ها که امیدشان به اسباب ظاهری از بین میرود متوسل به خداوند میشن. پس در واقع شما تونستید یه روانکاوی بکنی که چرا انسان‌ها تو مشکلات بیشتر متوجه خدا میشن. برای اینکه در مشکلات امیدشون از حجابهایی که بین اینا و خدا بود دیگه قطع شد. حالا این حجاب رفت عقب، با چی رو برو میشن؟ با خدا. این خدا خداسا. این حالا اینه، از حضرت امام صادق پرسیدن که راجع به خدا، امام به پرسش کننده فرمودن ای بنده خدا آیا هرگز سوار کشتی شده ای؟ عرض کرد آری. فرمود آیا اتفاق افتاده است که کشتی تو شکسته شود و کشتی دیگری که تو را نجات دهد وجود نداشته باشد و شناوری هم سودی نداشته باشد؟ عرض کرد آری. فرمود آیا در آن هنگام به چیزی که قادر است تو را از آن مهلک نجات دهد دل نبستی؟ عرض کرد آری. امام صادق علیه السلام فرمود آن چیز همان خداست، پروردگاری که قادر است بنده اش را نجات دهد به هنگامی که هیچ نجات دهنده ای نیست. ما میخوایم از دو تا نتیجه بگیریم. یکی این که پس انسان در ذات خودش خدا را میشناسید، نمیخواد خدا را بهش یاد بدید، باید حجاب هاشو ببرین عقب، خدا را خودش میبینه. نکته دومی که دلم میخواد همینجا نتیجه گیری کنیم اینه که این خدا خداست، نه اونا که تو کلاس و درس و مدرسه میخونی، اونا خدا نیست، اونا خدای تو فکره. شما اگه خواستین خدا را پیدا کنید باید این خدا را پیدا کنید. این خدا خداییست که دل ما را میبرد، ما میتونیم بهش معاشقه کنیم. اگه حجاب بین ما و این خدا برطرف شد، ما خدا شناس واقعی شدیم. خب ما از درس فطرت پس اینجا این نتیجه میتونیم بگیریم که آقا پس ما در یک تجربه شخصی میتونیم متوجه بشیم که انسانها خدا دارن. من یادم است یه بار یه جا دعوتمون کردن، نه فضا اصلا مذهبی نبود، یادم نیست خیلی وقت، اصلا مذهبی نبود. خدایا حالا اینا که مذهبی نیستن ما چطوری وارد شیم؟ من همین روایت یادم اومد، اصلا حالا به زبان علم معلمی خودم وارد شدیم که خب بعد بهشون این نتیجه رو رسوندیم که آیا پس در عمق جان شما، شما به خودتون دروغ میگین یا راست میگین؟ خب گفتن راست میگم. گفتیم خب پس راست به خودتون میگین اگه بگین ما خدا را داریم؟ گفتن آره. گفتم خب حالا این که شما از این خدا انتظار نجات دارین در عمق جانتون، یک انحراف شخصیتی است یا یک اصالت شخصیتی؟ خب دقت کنیم به این دو. آروم آروم شد برسونیم که نه یک اصالت است. عکسش ما که از روز تالا که به این چیزای الکی امیدوار بودیم و بعدم دیدیم نجاتمون نمیداد، این غلطه. گفتیم خب پس در واقع اگر بخواید به خدا امیدوار بشید، در اصیل ترین و حق ترین و حقیقی ترین نوع امیدواری وارد شدید. بعد گفتید خب دین همین اومده بگه؟ مگه دین جز این اومده؟ میگه آقا یه جوری من به تو امر و نهی کنم که وارد نظامی بشی که از رحمت الهی برخوردار بشی. مقام معظم رهبری در این توصیه‌ای که به این بسداه واسطه های این چهار منتخب کردن که رفته بودن خدمتشون، آخر سر دقت کردین گفتن اگه این کارو بکنین رحمت خدا جاری میشه. این نگاه ببین چقدر قشنگه. یعنی اصلا برین تو این زاویه که باید یه کاری بکنین که رحمت خدا جاری بشه. شما هی میشینی نقشه بکشی که اینه بزنی زمین، این طوره بزنه زمین، که اینکه نمیشه که. یعنی این زاویه که ما وارد بشیم ببینیم، حضرت فرمودن که چی دیدی تو این جریانی که همه اسباب ها هیچ کار است، یه چیزی هست که همه کار است. خب میبینی هم که همه، خود خدا میفرماد فاذا نجاهم الی البر، وقتی منیبین الیه دعو الله مخلصین له الدین، خدا را میخونند و خالصا میخونند، نجاتشون میدیم دیگه. کافر و مؤمن، اتفاقا این آیه داره میگن مشرکا را نجات میدیم. فاذا نجاهم الهه یشرکون اذا بره، وقتی که اومدن رو خشکی، میگه حتی مشرکا وسط دریا چرا نجاتشون میدیم؟ برای اینکه مثل یه عارف بالله خدا را میخونه. خب میگه خدا اگه کسی بخاندش بخیله که نجاتش نده. خب نجاتش میده. بعد که اومد تو خشکی میفرماد دوباره همون شعر که خودشه داره. پس معلومه که یک وجود متعالی هست که جان میشناسه و میتونه بهره رحمانی ازش بگیره. خب حالا این ظرافتش دیگه جای خودش، که میفرمان که جان انسان اینا میشناسه، برای همین حتی پیامبران نیومدن بگن مردم بیاید خدا را پیدا کنید، اومدن بگن آقا خدا یا که میخواهید و میشناسید یگانه است، چرا گرفتار کسرت شدید؟ ببینید اومدن گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نگفتن بگون خدایی هست، گفتن بگون آقا چرا گیج شدی؟ خدایی که میخوای یا میدونیم هست و میدونیم نجاتت میده ماورای این کسرت هاست. جان فطر الله علالتوحید، جان اون یگانه را میخوان، تو داری با کسرت ها تغذیهش میکنی، خب تغذیه نمیشه. شما یعنی یگانه را میخوان، مثل اینکه آدم تشنه شه یه چیز دیگه بهش بده، خب سیراب نمیشه. جان ما بر توحید سرشته شده است، یعنی با یه یگانه سیراب میشه، با به شعف میاد. خب ما غیر یگانه بهش بدیم نتیجه نمیگیره. نبی الله صلوات الله علیه و آله یه روایتی میفرمان، دوباره تو همون زاویه میخواییم بحث کنیم که چطوری حتی در ابتدایی ترین مراحل انسان توجه به حق فقط داره. حضرت میفرمان که کودکانتان را به خاطر گریه‌ای که میکنن نزنید، زیرا گریه آنها تا 4 ماه اول شهادت به لا اله الا الله، در 4 ماهه دوم صلوات بر پیامبر و آل او صلی الله علیه و آله، و در 4 ماهه بعد دعا بر پدر و مادر است. خب اهل دقت اومدن اینا روش وقت گذاشتن، میگن خیلی خوب، چطوری بچه در 4 ماهه اول در واقع دارد با گریش میگه لا اله الا الله؟ میفرمان در 4 ماهه اول فقط خدا میشناسه. خب حالا اومده است تو این دنیا گشنشه، حالا کی باید این گشنگی ها برافتر کنه؟ این فقط خدا رو میشناسه. گریه یعنی خدا یا بده؟ خب یعنی گریه یه بچه در 4 ماهه اول چون فقط خدا رو میشناسه تون فقط گریه میکنه، یعنی چه؟ یعنی تقاضای رفع مشکل از حضرت احد میکنه. یواش یواش میبینه ای عجب، حالا که تقاضای رفع مشکل از حضرت احد میکنه، یکی دیگه اومد این وسط مشکل حل کرد، واسطه پیدا شد. اینه که در 4 ماه دوم وقتی که گریه میکنه میگه ای واسطه یه بین من و خدا، و چرا معطلی؟ ای واسطه یه بین من و خدا، خواهش میکنم خدا توفیقت بده، کمکت کنه، ما را رفع کن. نکه میگن دعا بر مادرش، نه دعا بر واسطه بین خودش و خدا میکنه، که در چه جلوه ای ظاهر شده است؟ مادر، اما نه به اعتبار مادر، به اعتبار چی؟ واسطه. یعنی در واقع داره دکدا میکنه به رسول. در مرتبه سوم یواش یواش نه نه، علاوه بر خدا و علاوه بر واسطه، به اون اعتبار یه پدر و مادری هم هستن که انگار مأمور شدن که اینا تر و خشکش کنن. 4 ماهه سوم وقتی گریه میکنه داره میگه خدایا توفیق به اینا بده که خلاصه ما را تر و خشک کنن، یادشون نره. در واقع نگاه ها ببینین، خب این هست یا نیست؟ رابطه بین گریه بچه و ذات توحیدی بچه اینجا مطرح میشه. حالا دیگه این بحث از این جهت اینجا متوقف بشیم، چون ما بعدن میخوایم که توی همین آیه که مورد بحثمونه یه مقدار بمونیم. نهایتاً چی شد؟ ما جنبندیمون این است که بتونیم انشاءالله این نگاه فطری را در تمام عالم و رابطش را با شریعت پیدا کنیم. اگه ما تونستیم بفهمیم که در همون راستا که باید هر موجودی به غایت خودش برسه، خوب عنایت بفرمان تو جنبندی، در همون راستا که هر موجودی باید به غایت خودش برسه، انسان مختارم بر اساس شریعت باید و نباید های خدا باید به غایتش برسه، در وجه اختیارش. برای این که در وجه اختیارش به غایت خودش برسه، دو تا قانون میخواد. یه قانون فردی که خصوصیات فردیش به غایت برسه، این همین احکامای فردیست. یک وجه اجتماعی داره که باید اجتماع در بستری قرار بگیره که صالح پرور باشه، قوانین اجتماعی میخواد. و این قوانین فردی و این قوانین اجتماعی عقل تصدیق میکند که هرگز انسان به خودی خودش نمیتونه اینا را تدوین کنه. حالا که عقل رسیده است نمیتونه تدوین کنه، کافیست به تمام این دانشمنده رجوع کنین، همین ها که قوانین مینویسن میگن چاره ای نداریم. خب حالا عقل میفهمه که این قوانین اگر بخواد فرد را به غایت و سعادتش برسونه و جامعه را جامعه صالح پرور کنه، باید ماورای عقل بشری، عقل میفهمد که باید ماورای عقل بشری یه قوانین تنظیم بشه. این آیه همینا میگه، میگه خب تو که تا اینجا رسیدی ما آوردیم اینا فعقیم. ببینید کلی فکر کرده است، حالا میگه که فکر کرده است آدم، یه مرتبه آیه میاد فعقیم وجه کل دین حنیفا، برانگیزان جهت ادرا برای دینی که این دین تمام این تقاضاهایی که در فردیتت و در اجتماعت داری رو اومده جواب بده. چرا؟ برای اینکه این دین فطرت الله التی فطر الناس علیها است، با اون خصوصیات. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و عزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک حضرت صاحب الامر رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت همگانیش رو تسری بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و رساندن ما به تمدن عالیه اسلامی شبان روز زحمت می کشند و موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را که نه پیامبر است و نه معصوم ولی سخن تو را به این جامعه می نمایاند، از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیقی به ملت عطا کن که این سخنان را بفهمند و تبعیت کنند. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.